أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره قاعده فراغ و تجاوز به اینجا رسید که آقایان متعرض بیان صوری شدن. عرض کردیم ابتداعا همون صورت معروف التفات و عدم التفات بود، بعد باز این رو بیشتر کردن، باز کردن، صور دیگری رو هم اضافه کردن. بحث سر این شد که آیا در تمام این موارد قاعده فراغ، مثلا این مثال همه قاعده فراغ، جاری میشن یا جاری نمیشن. حالا من از اون صور یه صورتش که همچین واضح بود یه صورت نقل میکنیم، بقیه صورم حکمش همونطور. اون صورت اینطوری بود که ایشون نماز خونده، بعد از نماز شک میکنه که نمازش درست بود یا نه، به خاطر مراعات قبله، نمیدونه رو به قبله بود اما، لکن از طرف دیگه هم الان ازش میپرسن، اصلا میگه من نمیدونم تو این اتاق به کدوم طرف نماز خونده، به نمازی خوندم نمیدونم کدوم طرف بود. آیا اصلا طرفش هم تشخیص نمیده، غیر از اینکه بدون قبله بود یا نبود، نمیدونه به دست راست نماز خون یا به دست چپ نماز خون، لکن میدونه نماز خوند، شک میکنه این نماز درسته یا نه. آیا قاعده فراغ در اینجا جاری میشه؟ میشه حکم بکنیم به قاعده فراغ یا نه؟ عرض شد که مرحوم ناینی اشکال فرمودن، منشأ اشکالم این گرفتن که آیا اماره باشه قاعده فراغ یا اصل عملی. البته اشاره کردن و نتیجه نهایی شد که اگر اصل عملی باشه جاری میشه، اماره باشه جاری نمیشه. و عرض شد که و صور دیگری که ایشون اشکال داشتن، و عرض شد که مرحوم آوازی ها میگفتن در این صور هم قاعده فراغ جاری میشه. تعبیرشون هم اطلاق دلیل بود، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که قاعده فراغ جاری بشه. عرض کردیم ظاهرا عبارات مشهور فقها هم به همین مطلب به اصطلاح دلالت داره. مشهور فقها اینه که قاعده فراغ جاری میشه. عرض کردیم هم مرحوم آقای ناینی اجمالا در اینجا متعرض شدن و بعد در طی بحث هم کاملا و واضحا تحلیل نفرمودن، نه ایشون نه مرحوم آوازی، لکن تحلیل نکردن یا چاپ نشدن، اگر فرقیم در درس فرمودن، معناش این نیست که در ذهن اینها مطلب نبوده. ما گاهی اوقات اون مطالبی که در ذهن آقایان هست این رو باز میکنیم و تحلیل میکنیم. از که ما در همین مثال، مثل بقیه رو این حساب بشه، در همین مثال که نماز خونده و نمیدانه که اصلا به کدوم طرف نماز خونده، نمیدانه نمازش رو به قبله بود یا نه، صحیح بود یا نه، آیا قاعده فراغ جاری میشه یا نمیشه. عرض کردیم چهار احتمال هست در حقیقت قاعده فراغ. احتمال اول این که حکم تعبدی باشه، ربطی به اصول عملیه نداشته باشه، که این توضیحاتش گذشت و دیگه تکرار نکنم. عرض کردیم طبق این احتمال باید دید آیا دلیل قاعده فراغ مثل کل ما مضا من صلاته که و طهورک، آیا قاعده فراغ اطلاق داری یا نه. اینجا بحث در سر اطلاق و انصرافه، یعنی نکته فنی این است که آیا قاعده فراغ اطلاق داره اینجا رو میگیره، یا قاعده فراغ انصراف داره، مثل این مورد رو که شما حتی تشخیص جهت رو الان نمیتونیم بدین، این مورد رو نمیگه. و عرض کردیم انصافا ظاهر عبارات آغازی هم تمسک به اطلاق کرده، اطلاق رو آتن اینجا میارن، حالا ایشون در اصل عملی هم اطلاق حساب رو. عرض کردیم ما باشیم و ظاهر مطلب که خب اطلاق داره و ادعای انصراف احتیاج به دلیل داره. من نکته انصراف و این رو بعد بیان میکنم. پس بنابر وجه اول که این خلاف ظاهر کلمات متأخرین اصحاب ماست که قاعده فراغ رو جزء اصول عملی گرفتن و قاعده گرفتن، قاعده فقهی گرفتن، مسئله فقهی نگرفتن. احتمال دوم این است که ما قائل باشیم جزء اصول محرزه است، جزء اصول تنزیلی است، جزء اصول احرازی است. نسبت به اصل محرز بودن توضیحاتش گذشت. اصل محرز اصولا کیفیت اصل این طوریه که شما فرض میکنید یک واقعی هست، فرض میکنید که این واقع شما بهش نرسیدین، حالا که نرسیدین چه کار بکنید؟ عرض کردم جعل وظیفه در این صورت رو ما اصطلاحاً اصل عملی میگیم. وقت عرض شد که اصل عملی هم به دو قسم تقسیم میشه، یا تصرف در موضوع میکنه یا فقط صرف حکمه. تصرف در موضوع مثلا شما گوشتی از بازار خریدین، بیاد بگه شما چون از بازار مسلمان ها خریدین مزکاست، این تصرف در موضوعه، این اصطلاحاً اصل محرز میگم. و اما اصل غیر محرز اون است که نه، تصرف در موضوع نمی کنه، فقط جعل وظیفه میکنه. میگه آقا گوش خریدم از بازار، میگه بخور. ببینید یه دفعه میگه بخور، این رو اصطلاح هم ما بشکیم اصل غیر محرز. یه دفعه میگه نه این مزکاست. البته هر دوش امکان داره، این بحث دقت بکنید، هر دوش امکان داره. اول آن مقام ثبوت، در مقام ثبوت هر دو امکان داره، لکن ممکنه به لحاظ قانونی فرق بگذاره. اونجایی که بگه بخور فقط همین اثر مرادش باشه، مثلا آیا این گوشت میتونم بفروشم یا نه، دیگه ساکته، گفت بخور. اما اگر گفت این مزکاست، جمعی آثار بار میشه، یعنی میتونی توش نماز بخونی، میتونی بفروشی، جمعی آثار رو بار میشه. این به لحاظ قانونی و به این لحاظی که من خدمتون عرض کردم، شما میتونید خودتون هم جعل وظیفه بکنید. یعنی اگر در یک مقامی قرار گرفتین که قانون گذاری باشه، مثل مجلس یا بنابر ولایت فقیه، این دو نحوه با هم دیگه فرق میکنه. وقت ما از کجا بدانیم که اصل محرزه؟ عرض کردیم که رارم مرارن راهش مقام اثباته، یعنی باید به لسان دلیل نگاه کرد. هر چی تو مقام لسان اثبات آمد همون ثبوته. چرا؟ چون این اصول ثبوت ندارن، مفروض اینه که واقعه نمیدونه. نحوه جعل عرض کردیم در باب امور اعتباری مهمترین نکته اینه، چون خیلی مفصل توضیح دیم که تکرار نمی کنیم، به مقدار ابراز اعتبار میشه. در جایی که جمله جمله خبریست، به مقدار واقع اخبار نمیشه. ممکن است اخبار شما جزی از واقع باشه، ممکن دروغ باشه، بیش از واقع باشه. اما در مقام انشا شما هر چی رو که ابراز کردین به همون مقدار اعتبار شده. این که عالم اعتبار رو اوسع یا ازیق از مقدار اعتبار بگیریم خلاف ظاهره. این یه بحث بسیار اساسی است در ادراکات اعتباری که سابقا در بحث مکاسب مجبورشون عبارت مرحوم آقای علامه رو در اصول فلسفه بحث ادراکات اعتباریشان اجمالا متعرض بشیم. این توضیحات تا گذشت و باز هم گذشت که اصولا در مقام جعل اصل نکته‌ای به نام ثبوت وجود نداره. نکته‌ای که وجود داره ارتکازات و عقلاییه، یعنی معقول بودن مطرح نیست، مقبول بودن مطرحه. چون واقعیت که نداره، یا در مقام علم شما نمیدونید، یا واقعا نیست یا در مقام علم نمیدونید. در این دوتا میاد اعتبار میکنه، این اعتبار او به مقداری که اعتبار کرده، بله اعتباری بکنه که اصولا کلن مثلا غیر مقدوره، این معقول نیست. به استثنای این قسمت در مقابل در مقام ابراز امر اعتباری در اصول عملیه، اونجا مقبولیت مطرحه. نحوه مقبولیت هم عرض کردیم، این کیفیت کار رو تحلیلش عرض کردیم. شما میایین در نظر میگیرین که واقع براتون مجهوله، میایین اون صور ذهنی که دارید اونا رو پلو هم میگذارین، از اون صور ذهنی یک چیزی رو ابداع میکنین. این ابداع میشه اصل عملی. عرض کردیم متعارف عقلا یک رابطه باید بینشون باشه. پس شما یک داده های ذهنی دارین، یک مطلب مجهول دارین، بین اون داده های ذهنی با مطلب مجهول باید یک رابطه برقرار بشه. مثلا شما این گوشت گوسفند رو از بازار مسلمان ها از دست قصاب مسلمان گرفتین، ببینید این داده های ذهنی شماست. اون وقت در مقابل نقطه مجهول این است که آیا این مزکا هست یا نه، یا این قابل مصرف هست یا نه. اینجا میاد این شخص این داده ها رو پهلو هم میگذاره، میگه گوش احتیاج به تزکیه داره در نزد مسلمان و این بازار اسلامی بوده، این شخص مسلمان بوده. ببینید از مجموعه این داده ها نتیجه میگیره، این رو ابداع میکنه، نه نتیجه عقل نظری عقل عملی ابداع میکنه، میگه پس این مزکاست، این جعله. اصل عملی اینه، کیفیت جعل اصل عملی اینه. مثلا در باب قاعده تجاوز که الان محل کلام ماست، شخصی در حال نماز در حال سجده شک میکنه رکوع انجام داده، دقت کنید، این داده های خودش رو پهلو هم میگذاره، میگه من در حال نماز بودم، در حال نماز اجزایی داره، در حال نماز این اجزا ترتیبی دارن، طبق این ترتیب اول قرائته، بعد رکوعه، بعد سجوده، من از حال خودم میدونم قرائت انجام دادم، الان هم در حال سجودم. ببینید اینا رو پلو هم میذاره این داده ها رو. نقطه مجهول رکوعه، رکوع انجام شد یا نه، دقت کنید، اون مجموع داده روشن شد، مجموع داده ها رو پهلو هم میگذاره، این اصلا کیفیت جعله است اینطوره. لذا بعد از این که این داده ها رو کنار هم گذاشت که نماز از تو نماز ترتیب دار و من قبل از رکوع بلدم و بعد از رکوع هم دارم انجام میدم، اون نقطه مجهول این وسط رکوعه، اینجا میاد چاره ابداع میکنه، میگه بلا قدرکت، بله شما رکوع انجام دارم. این بلا قدرکت اخبار نیست، چون شک داره، این بلا قدرکت ابداعه، این اصل عملیست، این اسمش بیان قاعده تجربه. یه دفعه میگه نه، نمیخواد بگه تو رکوع کردی یا نه، میگه فمز فی صلاته، اگر گفت فمز فی صلاته میشه اصل غیر مخلص، اگر گفت بلا قدرکت میشه اصل مخلص، فرقشون اینه. و این دقت بکنید، این نکته به خاطر اینه که میاد طبق یک ضوابطی حساب میکنه. مثلا شما دیدین یک قطره خون در دو تا از انا افتاد، ممکنه بگه هر کدوم از این انا ملاقی نجسه، ممکنه بگه هر کدوم از این انا توش خون افتاده، این اعتبارش ممکنه، شما دیدین افتاد. اما اونی که بیشتر مناسب با ارتکازات و عقلایی است اثبات خون نیست، اونی که بیشتر مناسب با ارتکازاتو اجتناب از این دوتاست، از هر دو اجتناب بکن، یعنی اصل غیر محرز که اسمش احتیاط. لذا بنای اصحاب بر این است که اگر این شیء سابقا نجس بود، الان استصحاب نجاست کردیم، مثلا مایع سابقا نجس بود استصحاب نجاست که اوای شما دست شما بهش خورد نجس میشه، اما در باب احتیاط دست شما اوای شما به یکی از دو طرف علم اجمالی خورد نجس نمیشه، هر دو اصل عملی هست، هر دو اصل عملی هست، هم وجوب اجتناب اصل عملی است، هم استصحاب بقاء نجاست اصل عملی است، لیکن در استصحاب اصل محرزه، میگه این نجسه، در احتیاط نمیگه این نجسه، میگه این یجب الاجتناب، این یجب الاجتناب یک اثر داره، این نجسه اثر میگه داره، چون در استصحاب توسعه علمه، چون معانی مختلفی در استصحاب بود، توسعه علم شماست، اگر علم داشتین نجسه، الان هم تنزیلن علم داریم در باب استصحاب، شاید ما 16 تا معنا برای استصحاب و قاعده الیقین لا یزول به شک سنیا این تعبیر دارن، 17 تا معنا من حیث المجموع برای اینا ذکر کردیم، گفتیم صحیح‌تر در باب استصحاب مناسب با ارتکازات عقلای این است، یک نوع تنزیل، اصل تنزیلی است، میاد میگه علم به حدوث رو توسعه بدین تو بقا، حقیقت استصحابی، علم به حدوث رو در مرحله بقا علم میبینه، پس شما علم داشته باشین نجسه اگر باش ملاقات کرد، اما اینجا در باب احتیاط نگفت نجس، گفت یجب الاجتناب، یعنی اصل غیر محرز، اصل عملی صرف تصرف در. و اما اگه بخواد تصرف در موضوع کنه ممکنه، خوب دقت کنید، لکن یک تناسباتی پیش عقلا هست، طبق اون تناسبات جلو میرن. اینطور نیست که هر وقت در حال سجده باشه شک در رکوع بکنه بگه من رکوع انجام دادم. مثلا تو نماز آیات نماز خون داره، تو سجده بعد از نماز داره سجده میکنه، میگه آقا قبل از سجده من نماز من رکوع انجام دادم یا نه. تو نماز آیات نه رکوع داره نه سجده، ربطی نداره، چیزی نداره که بخواد ابداع رکوع بکنه. یا داره یه سجده انجام میده شک میکنه اصلا تو نماز هست یا نه، اصلا نیت نماز کرد یا نه، اینجا میتونه ابداع رکوع بکنه؟ چون باید اول حالت نمازی احراز بشه، قبل و بعد احراز بشه، یعنی دقت بکن. ممکنه بگه بله خود تعبدن تو، ممکنه امکان داره، اما ارتکازات و عقلایی با او مساعد نیست، دقت کردین. پس بنابراین این معیار و ضابطه انشاءالله روشن شد. معیار و ضابطه این است که شما یک واقعی رو فرض میکنید، اون واقع مجهول برای شما، یک داده های ذهنی داریم، طبق این داده های ذهنی امر رو ابداع میکنه، این اسمش اصل عملی است. قاعده فراغ و تجاوز اگر بگیم حکم نیست، اصل عملی است به این معنی. و این رو اگر ما محرز بدونیم، یعنی چه محرز؟ یعنی شما از نماز فارغ شدید، شک میکنین که این نمازتون صحیح بود یا نه. خوب دقت کنید، نماز هست، انجام داده شد، شک میکنین صحیح بود یا نه، شارع میاد تصرف میکنه میگه چون تمام شد بنا بگذار که صحیح بود. این تصرف شارع، ابداع شارع اینه. پس بنابراین اگر ما اون رو اصل محرز گرفتیم، اون میاد صحت نماز رو، این عمل رو، کل ما مضا من صلاته که به طهوره، شما نماز خوندین نمیدونین صحیح هست یا نه، این داده های میگه نماز که خوندن، الانم از اون نماز فارغ شدم، وسط نماز نیستم، از اون نماز در آمدم، عمل تمام شده، میگه شارع شما رو بنا میگذاره به این که این کار درست. پس اگر اینطور شد طبق قاعده حکم میکنیم به صحت صلات، ولو هنوز تشخیص نمیده به کدوم طرف نماز خونده. اینجا یه شبهه پیش میاد، این شبهه رو باید حل بکنیم. اون شبهه اینه، شما میگید من حکم به صحت نماز میکنم، منشأ اشکال در صحت نماز چیه؟ من رو به قبله نماز خونده میانم او دقیق. از اون طرف دادای ذهنی اصلا من نمیدونم اصلا کدوم طرف نماز خونده رو. خوب نگاه دقت شد، من نمیدونم کدوم طرف نماز خونده. اگر این معلوم رو بگذارم، ببینید من نماز خوندم درست، نمیدونم اصلا کدوم طرف بود، شک میکنم رو به قبله بود یا نه، وقتی اصلا طرف رو ندانستم، این داده ذهنی نمیاد بگه نماز صحیحه، چون من جهت نمیدونم اصلا. تصور بود، سوال اینه با این داده ذهنی شما میتونید حکم به صحت نماز بکنید؟ میگه برای نشد داده های ذهنی رو پلو هم بگذارید. داده ذهنی شما، من نماز خوندم قبول، از نمازم فارغ شدم قبول، شک شما چیه؟ جهل شما رو به قبله بود یا نه؟ خیلی خوب، این منشأش چرا؟ خب به کدوم طرف نماز خوندیم تا ما محاسبه کنیم؟ میگه اصلا نمیدونم کدوم طرف نماز خوندم، اصلا نمیدونم کدوم طرف نماز خوندم. آیا با وجود این شک که اصلا نمیدونه کدوم طرف نماز خونده، این داده های ذهنی حکم میکنه به صحت نماز؟
این بحث سلیم جامعه همینی پیش میاد؟
نه،
اینجا شرایط مثل اجزاست دیگه، تو اجزا میگه چرا میگه رکوع انجام دادم، اینجا میگه من قبلش حتما رو به قبله نماز خوندم.
حتما از کجا حتما؟ شک داره
دو تا رکوع میگه من حتما رکوع رو انجام دادم.
خب میدونم اونجا، ببینید دقت کنید، میخوام این ظرافت کار، اونجا میدونه نماز میخونه، اونجا میدونه نماز ترتیب داره، اونجا میدونه قبل از رکوع انجام داده، اونجا میدونه بعد از رکوع انجام داده، ببینید میدونه
شرایطی داره نماز میدونه
اما الان اصلا نمیدونه کدوم طرف نماز خونده. من فکر میکنم روشن شد اشکال ناینی سر چیه. البته ناینی بعد میدازه به اصل عملی اینا، این با اصل عملی حل نمیشه.
این نمیشه
اون برای حکم فقهی خوبه. اینجا ببینید چون اینجا ابداعه، من شما رو به ارتکازات و عقلایتون دارم برمیگردونم. با این شک میتوانید شما با این که اصلا نمیدونید کدوم طرف نماز خوندید، قبله
اگه نباشه اصلا نماز معلوم نیست احراز
شده باشه، این یک مشکل درست میکنه. اشکال مرحوم ناینی در حقیقت یعنی اشکال آیه خویی که راه دیگه داره، یعنی با اصل عملی بودن. البته ایشون رفت رو مسئله اماره، بحث اماره نیست به نظر من. جواب مطلب خوب دقت بکنید، خوب دقت کنید، این اینجا ظرافت کار چون ننوشتن دیگه، بزرگان ننوشتن، ما میخوایم اینو تأسیس اصل بکنیم برای اینکه در اصول به درد شما بخوره. نکته فنی کار کجاست؟ نکته فنی کار این است که ما عرض کردیم در باب اصول لحاظ میکنه، روی لحاظ میاد جعل و ابداع میکنه. لذا کرارن عرض کردیم اینی که در کتاب رسائل آمده آقایون رو نوشتن از شک و انلوح زد معاول حالت و سابقه که استصحاب از و الا یا براعت یا احتیاط یا اشتغاله یا تخیره، اینی که ایشون فرموده عرض کردیم در اصول همیشه لحاظ هست نه در استصحاب. اصلا اصول بدون لحاظ معنا نداره چون واقعیت نداره. این نکته رو دقت بکنید، اینطور نیست که در اصول فقط در استصحاب لحاظه،
استصحاب لحاظ حالت سابقه است، در بقیه اصول شما صحبت از لحاظ دیگه‌ای دارید.
ظاهرش اینه که ان لوح ز بالشون گفت و ان لم یلاحظ و لوح ز کذا، اینطوری باید میگفت. مثلا شما در احتیاط چی رو لحاظ میکنید؟ یک قطره خون در این دوتا افتاد، خوب دقت کنید. علم شما هم در اینجا طریقیه نه موضوعی، چون اگر علم موضوعی شد یعنی معلوم و نجاسه، هم این اجتناب ازش لازم نیست هم اون، یعنی باید شما این نکات در نظر بگیریم بگیم وجوب احتیاط نسبت هم علا حد انسوا باشه، ولی اگر یک طرف 95% باشه یک طرف 5% به قول آن علم اجمالی منحل میشه. پس این مجموعه امور رو دید، یک قطره افتاد، علم هم طریقی است و موضوعی نیست و نسبت بین دوتا مساوی است، با این لحاظ میگه یجب الاجتناب عنهما. این با این نقطه این ابداعش مال اینه. پس شما در باب اصول همیشه لحاظ دارید. خوب دقت کنید نکته فنی اینجا کجا، چرا مرحوم آزیا با مرحوم آینانی عرض کردم اگه نوارای قبلم گوش بکنید، گفتم خوب تحلیل نکردن. به نظر من تحلیل دقیق اینه، چون در اینجا مسئله ابداع اعتباره، هر دو معقولند. این ابداع رو تصور کنی، یه دفعه میاد کل عمل رو نگاه میکنه، دیگه به اجزا کاری نداره، میگه این عمل مشکوک و صحه است، شما حکم به صحتش کن. این یک برداشت از قاعده فرام. یه دفعه میاد نه، وقتی میخواد عمل نگاه بکنه منشأ شک رو نگاه میکنه، منشأ جهل رو هم نگاه میکنه، میگه منشأش قبله است. تو که الان طرف رو نمیدونی، اگر طرف نمیدونی چی رو ابداع بکنه؟ روشن شد نکته فنده. یه دفعه شما در قاعده فراغ خود عمل نگاه میکنید، اون منشأ شک رو حساب نمی کنید. این یک حالته. یک حالت میان شما کل عمل نگاه میکنید، میگید منشأ شکش قبله است، من از قبله هم هیچ چی نمیدونم، الان اصلا به کدوم جهت نماز خوندم نمیدونم، اصلا چه کار کردم، سوال کردم، سوال نمیدونم، چیشو نمیدونم، بلند شدم نماز خوندم. منشأ شک در صحت قبله است. ببینید وقتی قبله منشأ شک شد، دقت کنید، و هیچی از او الان در ذهنش نیست، اینجا ممکن است بگه اون مجموع که حکم به صحت باشه نمیاد. در حقیقت اون چی که در ذهن ناینی و مرحوم آزیاس اینه، در حقیقت مرحوم آغازی‌ها می‌خواسته بگه بابا شما در این قاعده کل رو نگاه بکن، به جز حساب نکن. اون می‌خواسته بگه کل نگاه بکن، منشأ شک جزئی لحاظ بکن. آیا هر دو هم ممکنه در مقام اعتبار؟ هر دو ممکنه. ممکن است کل رو نم دقت کرده. اگر کل رو نگاه آغازی گفت اطلاق مراد از اطلاق آغازی بری. اگر کل رو نگاه کردیم حکم به صحت میکنیم. چرا؟ چون عنوان ما مضا من صلاته که و طهوره کنه، دقت کن خیلی این ضریب این مطلب. اما اگر شما آمدین کل نگاه کرد، در این حال اون جزئی هم که مشکوک بود نگاه کردین، اون داده را اول باید درست بکنه. اون داده الان مشکل داره، چون اصلا جهت شما تشخیص نمیدین. پس نکته فردی به ذهن این حقیر سرابا تقصیر اینه. این نکته روشن شد. نکته فنی این است که کل رو به ماها و کل دیده، یا کل رو که دیده اون جزء در ضمنش یا شرطش هم دیده، منشأ شک که اونجا رو دیده، اونجا رو هم باید درست بکنه، و الا اگه درست نکرد در کل گیر میکنه.
مثل
صحیح
و
اهمی؟ نه صحیح، بحث صحیح اهمی نداریم، حالا صحیح هم باشه. امیدوارم دقت. پس اون چه که در ذهن مرحوم نائینیست روشن شد، در حقیقت در ذهن مبارک ایشان این بوده، اگر میخواد کل رو ببینه باید کل رو به لحاظ شرط ببینه. شرط اگر وضع روشنی نداره، خواهی نخواهی اون کل هم وضع روشن نمیتونه ابداع بکنه. آغازی هم که میگه اطلاق مرادش اینه که این آمده کل رو دیده. کل ما مضا من صلاتک، نماز خوندی دیگه، عنوان نماز صدق کرد، پس عنوان درسته دیگه. کار نداره که منشأ شک قبله بود، قبله رو شما الان تشخیص نمیدی، اصلا جهت تشخیص نمیدی. روشن شد چی میخواد بگم؟ و من فکر میکنم هر دو امکان داره. راه علاج قصه رجوع به لسان دلیله. اگر در لسان دلیل بعد از قاعده فراغ آمد اون نکته محل شک رو که جزئه یا شرط بیان کرد، معلوم میشه کل رو به ماه و به کل ندیده. اگر بیان نکرد کل ما مضا من صلاته که و طهوره، پس این نماز درسته. دو تا لحاظ میشه بکنه، هر دور میشه لحاظ.
از دو تا بیشتر
میشه، 100 تا لحاظ میتونه به رضای از کم بیشتر میشه.
میشه مقبول باشه چند تا چیز؟
ممکنه یک صورتی رو هم اعتبار بکنه مقبول هم نباشه، چون مقام اعتبار مخصوصا رو تفسیر عبد مولا ممکنه. اما عرض کردم انسجام قانونی اقتضا میکنه مقبولیت رو. این هر دو الان مقبوله، هیچ کدوم مشکل نداره. بیاد کل رو لحاظ بکنه، بگه من کار به جزءش ندارم. نماز خوندی مشکوک یا حکم به صحت میکنه؟
آقا معلوم نیست نماز خوندی، اصلا این احراز نشده.
چرا مسلم نماز خوندی؟ قصد نماز که داشته خب ندونسته باشه نماز که خونده ازش. مثل در سجود لا صلات احده کمی که صلات اصلا سلسون تهور سلسون رکوع، شک در رکوع داره، از بگوی شک در نماز داره. در همه جا همینطوره. پس دقت کردن نکته فنی چی شد؟ به نظر من نکته فنی که مرحوم آزیا و این نکنه کلاش کم آب باشه اگه آی روشن کردن بوی میاد اینو بوی
مثلا
اگه زمین جزء
نظر
کنیم
مثلا
چجوری
میشه چی باید بگه؟
سوال میکنه که اگر تو ببین به کدوم قبله نماز خوندی، قبله رو از کی سوال کردی؟ اگر اینطوری گفت آمده جزء نگاه کرده، اگر آمد گفت نماز خوندی درسته کل نگاه کرده. روشن شد نکته فنی؟ پس بنابراین به ذهن ما چون ابداع هر دو امکان داره، خوب دقت کنید، هر دو امکان داره، مراد از آغازی ها اطلاق دلیل مرادش اینه، یعنی این اطلاق آمده کل رو نگاه کرده نه به لحاظ جز یا شرط. شما دیگه لحاظ جز و شرط نکنید. کل ما مضا من صلاته که و طهوره، تو نماز خوندی ولی تمام شد درسته. روشن شد چی میخوام بگم؟ از این بیانه که اینجا کردیم به درد انصراف هم میخوره. اون بحث انصراف رو گفتم بعدی توضیح میدم. در باب انصراف آیا لسان دلیل اگر ما حکم گرفتیم انصراف داره یا نه؟ مراد از انصراف وقتی میگه تو شک در نماز داری، یعنی اون جزء رو نگاه میکنه، اون شرط رو نگاه میکنه. اگر تو شک داری به لحاظ جزء، به لحاظ شرط، یا بگیم انصراف نداره اطلاق داره، یعنی اصلا کاری به اون نداره، فقط نگاه میکنه به نماز، عنوان نماز. پس اگر کسی قائل به انصراف شد، بهترین نکته انصراف اینه. چی میخواد بگه؟ بگه اون دلیلی که میگه نماز درسته انصراف از اینجا داره، مرادش جاییست که در جز عمل واضح باشه. شما وقتی اصلا قبله رو نمیشناسی اصلا نمیاد. اون دلیلی که میگه اطلاق داره، میگه آقا نظر به جزء و شرط نداره، نظر به نماز داره. میگه تو نماز خوندی، شک داری نماز درست، اصلا نظر نداره که من. روشن شد؟ پس این نکته به درد انصراف هم خورد، این نکته که اینجا عرض کردیم. پس نکته به نظر ما اینه، نکته اساسی به نظر بنده حساب و تقصیر اینه، آیا در مقام جعل و ابداع یا در مقام حکم نظرش فقط به عنوان صلاته؟ این نظر من رو مازیار و فکر میکنم مشهورم قائل به اینه، به ذهن خود این حقیر حساب و تقصیر همین معنا میرسه، نظرش به صلاته، نه نظرش به صلات به لحاظ جزء و شرط که اگر جزء و شرط مشکل داشت دیگه در صلات تصرف نمی کنه اطلاق. این راه دوم که اصل محرز. راه سوم اماره بگیریم، مثل مرحوم آقای خویی. اگر اماره گرفتیم انصافا در اینجور جاها جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ چون عرض کردیم نکته فارق اساسی بین اماره و اصول این است، در باب امارات شما نظرتون به واقع واقع نگاه میکنید، در باب اصول شما واقع مجهول، اصلا فارق جوهری با هم دارن. ابداع ذهن ابداع شماست، شارع و مقنن ابداع میکنه، یا پدر برای بچهش ابداع میکنه، یا مولا برای عبدش، این ابداعه، اصلا با هم دیگه فرق داره. اگر اماره باشه در باب امارات نظر به واقع، اگر واقع شد الان دیدون کدوم طرف نماز خونده، پس چطور بنای به صحت بگذاره؟ وقتی نمیدانه به کدوم طرف، البته مرحوم نایینی اشکال رو اینجا بردن، لکن این درست هم هست این، اما عرض کردیم این مطلب جور دیگری باید مطرح بشه. حتی اگر اصل محرز گرفتیم دو جور اعتبار امکان داشت، اما اگر اماره گرفتیم در اماره نظر به واقع داره، متن واقع میبینه، بخواد روی اون واقع به اصطلاح طبق اون واقع جریه عملی بکنه. خوب دقت کنید، واقع هم الان بر ایشان مجهول است، نمیدونه کدوم طرف نماز خوند. اخیلی میدونه کدوم طرف نماز خوند، چطور بگه نماز من صحیحه؟ یه نکته فنی اینجا عرض کنم خدمتون، آیا در فرض اماره بودن مثل همون اصل محرز دو احتمال هست؟ یکی کل عمل، یکی عمل به لحاظ جزء یا شرط. نکته فنی دقیقه، بنابر فرض اماره این دوتا احتمال دیگه نمیاد. اون دوتا احتمال بنابر اصل عملی میاد، نه بنابر اماره. چرا؟ چون اماره نظر به واقع داره، واقع همیشه به واقعیتش محفوظه، دیگه نمیتونه بگه من کل نگاه کردم شرطش ندیدم. اگر کل دید شرطش هم باش میبینه، جز هم باش میبینه، چون اونجا متن واقع مراده. در متن واقع با اعتبار دوتا نمیشه. قضا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن در باب اخبار ممکنه خبر شما مثلا اوسع از واقع نباشه، یا اوسع باشه یا نباشه، چون واقع به حال خودش محفوظه. مثلا اگر گفت اگر نبض تون زد تو تب داری، اگر تب داری نبض تون میزنه، خب سوال میکنه کدومی که علته؟ میگید نمیدونیم. این عبارت هر دو رو میخوره، هم ممکنه این علت باشه هم ممکنه اون باشه. این واقع، چون واقعیت به حال خودش محفوظه، با تعبیر شما واقع عوض نمیشه. اما در باب اصول اینطور، در باب جعل و اعتبار، مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخور، این معناش اینه که مهمان آمدن علت نان خوردن، به مجردی که ابراز بکنه اعتبار میشه. ممکنه علت نان خریدن در واقع اوسع باشه، اما اینجا اونی رو که قرار داده مهمان آمدن، ممکنه علتش در واقع اوسع باشه. به این کار نداریم ما، این رو الان علت میتونیم. یعنی علت مطلوب و اداه شرط، مطلوب و اداه شرط در جمله شرطیه علت، ممکنه در واقع هم علت نباشه، معلولان لعلت یا معلول باشه یا معلولان لعلت ممکنه، یا با علت اوسع باشه، عوامل متعددی منشأ نان خریدن باشه. اما وقتی که گفت مهمان آمد نان بخر، معناش این است که ازش. پس بنابراین بنابر فرض اماره دو تا احتمال نیست. یعنی اگر گفتیم این اماره از تو نماز صحیح میدانی، این صحیح دانستن دیدن صحت یک امر واقعی است. اگر شما در شرطش اصلا نمیدونین کدوم طرف واقعی رو احراز نکردین، دیگه شما نمیتونین بگیم واقعی این است که نماز درسته، چون شما در متن واقع اصلا جهت قبله رو نمیدونین، نه اینکه نمیدونین، هیچی نمیبینین، حتی اون جهتی که بهش نماز خوندین نمیبینین. لذا خوب دقت کنیم، بنابر فرض اماریت دو تا احتمال نیست، یک احتمال بیشتر نیست. احتمال سوم، پس بنابر فرض اماریت در این سوری که مرحوم ناینی فرمودن قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. احتمال چهارم که فقط اصل عملی غیر محرز باشه، یا به اصطلاح دیگه اصل عملی صرف باشه. اگر اصل عملی صرف باشه، احتمال این که دیگه اصلا جزء نگاه نکنه خیلی قوی تره، امکان داره نگاه بکنه اما عادتا نگاه نمیکنه. چرا؟ چون میخواد بگه بعد از نماز شما شک در صحت نماز خیلی، برو توجه نکن، برو توجه نکن، دقت کنید. دیگه بیاد بگه شما شک در رکوع بود، در سجده بود، در قبله بود، اون قبله رو جهت اصلا اینا نگاه نمیکنه کلا. یعنی مناسب با ارتکازات و عقلایی، بنابر این که اصل غیر محرز باشه، به قول مرحوم عازی حکم به اطلاقه. در اصل محرز چون هر دو معقولن، باید از لسان دلیل. در اصل غیر محرز ارتکازات و عقلایی با اطلاقه، یعنی ارتکاز عقلا این است که میگه تو از نماز فارغ شدی اعتماد نکنی، از نماز فارغ دیگه بیاد بگه آقا منشأ شک این بود، اصلا من دیدم قبله کجاست، اصلا من دیدم کدوم طرف نماز خوندم، او اصلا به اینا نگاه نمیکنه. خب دقت کردید، مناسبه با، چون عرض کردم در باب اصول ارتکازات و عقلایی میخوام. پس بنابراین مجموعه احتمالات چهار تا شد به ذهن ما. یک، حکم تعبدی باشه، در اینجا وجهش این است که اطلاق داره یا انصراف داره، منشأ انصراف هم الان عرض کردیم و گفتیم انصافش اطلاق داره. اگر در لسان دهی عنوان صلات آمد و فرض نکرد منشأ شک چیه، ظاهرا اطلاق داره. این راجع به فرض اول. فرض دوم، اصل محرز باشه. اونجا هم گفتیم انصافا چون در اصل محرز هر دوش امکان داره و هر دوش هم عقلایی هیچ مشکل نداره، لکن ظاهر لسان اثبات اطلاق داره و طبق این نظر تو اصل محرز روی کل عمل صلات، عنوان صلات بیره. شما از صلات فارغ شدید، حکم به صحت صلات. پس اگر بعد از نماز شک کرد رو به قبله بوده نمازش درسته نه، تو ازش سوال کن اصلا دیدم کنترم نماز خوندم، طبق تعبدی که به قاعده فراغ هست حکم به صحت نماز. فکرم میکنم مشهورم فتواشون بر همین، همینی که آزیا فرمونده. صورت سوم، احتمال سوم، اماره باشه که مثل آقای خویی حکم میشه به عدم جریان قاعده فراغ. انصافا طبق اماره حکم میشه به عدم جریان، چون در او با واقع رو بوده، از اون واقع روشن نیست، در این جور جا نمیتونه تعبد پیدا بکنه به قاعده، و مخصوصا که بنابر اماریت قاعده و عقلایی میشه قدر متیقن میخواد. معلوم نیست عقلا در اینجا مراجعه بکنن به قاعده فرا، این جور جایی که اصلا نمیدونه به کدوم طرف نماز خونده. صورت چهارم که اصل غیر محرز باشه، بنابر اصل غیر محرز کاملا واضحه که اطلاق داره، واضح تر از بقیه شه. پس چهار احتمال در سه احتمال در این صور قاعده فراغ جاری میشه، حالا به هر نحوی که تصور کردیم. در یک صورت بنابر اماره بودن جاری نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.